بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و بررسی درباره امور مربوط به ما اشتراط تزکیه یا مانعیت میته در صلات. محصل بحث ما این شد که عدم تزکیه مساوی با میته هست و اختلاف و فرقی که احیانا اعلام بشود برخواسته از دقت عقلی است. شاهد بر این مدعا بیانی از خود سیدنا الاستاد، کتاب مستند عروه یا شرح عروه الوثقا جلد 12 صفحه 152 دقیقا سطر 8. سیدون الاستاد می فرماید که گفته می شود مستفاد از اخبار این است که میته مساوی هست با عدم تزکیه. این مؤیدی است برای آن مطلبی که برای شما یادآور شدم. آنگاه می‌فرماید که ملخص کلام در صفحه 153، ملخص کلام این است که موضوع حرمت صلات، بطلان صلات و حرمت اکل عدم تزکیه هست. و بعد می فرماید که اعتبار به عنوان میته در این رابطه نیست. تصریح می کنند که میته مصداق عدم تزکیه هست. این نکته هایی که از بیان شریف ایشان نقل شد مؤید برای آن مدعا است که گفته بودیم میت مساوی با عدم تزکیه یا عدم تزکیه همان میت هست. نسبت به حیوانات دیگه اصلا عام و خاصی هم نداشته باشد. این مطلب که معلوم شد، سیدنا الاستاد می فرماید که در باره اشتراط پس از آن که موضوع برای حرمت اکل و عدم جواز صلات یا بطلان صلات عدم تزکیه بود، شرط می شود تزکیه شرط می شود و گویا میت مانع نیست. لذا در نتیجه می فرماید که اگر شک کنیم نسبت به یک جلد مستورد از بلاد کفار که تزکیه شده است یا تزکیه نشده است، اصالت عدم تزکیه جاری است و باید شرط اگر صلات هست شرط باید محقق بشود که شرحشو دادیم در بحث بین فرق بین شرط و مانع بحثشو مفصل داشتیم. اما می فرماید که میته و موضوع برای نجاست هست، چرا عدم تزکیه موضوع نیست؟ چرا میته موضوع برای نجاست هست؟ می فرماید برای اینکه در تمامی ادله مربوط به میته و عدم مزکا عدم تزکیه موضوع برای نجاست اعلام نشده است و فقط میته موضوع برای نجاست اعلام شده است، لذا در همون جلد و پوستی که از کشورهای کفار وارد می شود شک در تزکیه کنیم اصالت عدم تزکیه، و اما اگر شک در طهارت آن جلد و پوست داشته باشیم اصالت و طهارت جاری می شود. یک بند ساعت که یک شیء هست بر اساس دو تا اصل دو تا حکم دارد، نماز رو باهاش نمیتونید بخوانید، عدم تزکیه، دست با رطوبت بهش تماس بگیرد اشکال ندارد، محکوم به طهارت است. این فرمایش ایشان بود. و درباره عدم تزکیه میفرماید که هرچند موضوع برای حرمت اکل و بطلان صلات عدم تزکیه آمده است، ولی برای نجاست در نصوص عدم تزکیه نیامده. بعد از آن که در نصوص می‌فرماید خبری نیست، اشاره‌ای دارد به روایت قاسم صیقل که این روایت تنها روایتی است که موضوع نجاست را عدم تزکیه اعلام می‌کند، ولیکن این حدیث ضعیف است. چرا؟ چون قاسم ابن صیقل توثیق ندارد. حقیقتا هم همین است، هرچه گشتیم شخصا نه توثیق خاص نه توثیق عام برای قاسم صیقل وجود ندارد، سند ضعیف است، لذا به این متن اعتماد نمی شود. اجازه بدید بعد از که فرمایش ایشان را گفتیم یک تتمه هم دارم و آن این است.
آدرس روایت می شود آدرس
روایت رو خواستم. و بعد از آن که به روایت هم به این روایت قاسم ابن صیقل هم اعتماد نمی شود می فرماید که اگر بگیم درباره میته که به توسط اصالت عدم تزکیه به وسیله اصالت عدم تزکیه ثابت بشود چی؟ نجاست و میته بودن. اگر اینجوری بگیم اصالت عدم تزکیه خودش یک اصلی است، یک در حقیقت یک استصحاب هست، با این استصحاب اون لازم عقلی که میت و نجاست باشد ثابت نمی شود. لذا با اصالت عدم تزکیه هم که میت و نجاست ثابت نشود، نسی که هم در این رابطه نداریم، از سوی دیگر در نصوص که موضوع نجاست میت بود، شک در طهارت و نجاست مورد قاعده طهارت می شود. این شرحی بود با اختصار. حالا اجازه بدید می رسیم آقای نورهان. اما تحقیق این است که اولا در روایاتی که گفته شد، تنها روایت قاسم ابن سیقل نیست، بلکه روایات دیگری هم داریم که در این رابطه به ما کمک میکنند. کتاب وسائل جلد 3 جلد 2 باب 49 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1. این حدیث سند تا قاسم سیقل درست هست، اما عن قاسم سیقل قال کتبت الى الامام رضا، کلمه امام رو من میگم، اینی اعمل اغماد السیوف من جلود الحمر المیته فتصیب ثیابی فأصلی فیها فکتب الی اتخذ ثوبا لصلاتک. و در ادامه و کتبت الى جعبی جعفر الثانی علیه السلام انی کنتو کتبت الى ابیک بکذا و کذا. امام جواب و کذا فصعب علی ذلک فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشیت الذکیه. تزکیه اومد فکتب الی کل اعمال البر بالصبر یرحمک الله، فإن کان محل استشهاد این جمله، فإن کان ما تعمل وحشیا ذکیا فلا بأس. مفهومش این می شود که مفهوم این جمله، مفهوم شر، که عدم تزکیه موضوع نجاست است، دلالت کامل. اما سند اشکال داشت. عنایت کنید این سند از لحاظ رجالی توثیق ندارد، ولی ممدوح هست، سیقل ممدوح هست. چرا؟ ما در مدایح برای رجال ارتباط، استفاده، صحبت یا اصحاب امام بودن را به حساب می آوریم. شما هم همین را قبول دارید، کسی که از امام معصوم استفاده کند و روایت از امام معصوم نقل کند و با امام معصوم مکاتبه داشته باشد، و آن هم دیدیم به دو تا امام با یک حال خاصی که علاقمند هست، امام رضا پدر بزرگوارتون و همینطور امام جواد پدر بزرگوارتون، امام رضا اینجوری فرمود، یک احتمامی به کلام امام و یک مراودهی با امام معصوم قطعا مدح خواهد بود، جزء مدائح برجسته به حساب میاد. بنابراین این حدیث شک درش نداشته باشی که مدح دارد و سند می شود، سند که خالی از اعتبار نباشد. اشکالی نداره، در صورتی که معلوم هست طرف شک نمی کنید. البته مکاتبه بودن سوال ایجاد می کند، اما در اینجا معلوم شد که بعدن با دو تا امام مکاتبه کرده است و اشکالی ایجاد نکند. و همینطور روایت دوم این باب که عبارت است از موثقه سماع، این روایت دیگه سندش معتبر است، به اسناده عن الحسین بن سعید تا میرسد عن سماعت ابن مهران قال سألته عن جلود السماع ينتفع بها قال اذا رميت وسميت فانتفع جلده واما الميت فلا. از سمیت طبیعتا استفاده می شود که تزکیه شده است، تزکیه که شده باشد انتفاع جایز است. مفهومش چیه؟ اگه تزکیه نشده باشد آنگاه انتفاع جایز نیست، که عدم انتفاع نجاست را هم شامل می شود. حدیث چهارم همین باب سند تا علی ابن ابی حمزه صحیح هست، منتها علی ابن ابی حمزه را که می شناسید مشترک هست بین بطائنی و صومالی. و قاعده رجال چه بود؟ حمل به مشهور می شود. ان رجلا اولا این ابن ابی علی ابن ابی حمزه مشترک است و حمل به مشهور، و ثانیا عبدالله ابن مغیره از این علی ابن ابی حمزه روایت نقل میکنم که عبدالله ابن مغیره از اصحاب اجماع هست. و قاعده چه بود؟ راوی اولی که اصحاب اجماع از او بدون واسطه نقل کند اعتبار دارد. و بعد هم می فرماید که ان رجلا سأل ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه، با شمشیری که غلاف دارد و با اون شمشیری که غلاف دارد نماز میخوان. قال نعم. فقال الرجل ان فيه الكيمخت، كيمخت تکرار میکنم برای اینکه در لغت گشتم تا اینو براتون پیدا کنم. کیمخت چیه؟ قال و مل کیمخت؟ قال جلود و دوابن، پوست های چارپاها هست که گویا مالح می شود، یعنی نمک زده می شود، نزدیک به چرم شدن است، در مرحله چرم شدن هم نمی رسد، یک مقدار نرم و قابل انعطاف، این کیمخت هست. منه محل استشهاد اینجاست، منه ما یکون زکیان و منه ما یکون میتا، فقال ما علمت انه میت فلا تسلفی. اینجا هم موضوع نجاست، بس از نجاست است، هرچند صلات اینجا عنوان شده است، یعنی صلات در شیء نجس و مانع که نمیشد اتیان بشود، زکی و تزکیه موضوع قرار گرفته است. عدم تزکیه موضوع می شود برای بطلان صلات. این نصوص رو گرفتیم، اجازه بدید اما درباره اصل عنایت کنید. گفته شد سیدان استاد فرمودن که اصالت عدم تزکیه که یک اصلی استصحاب هست نمیتواند میکا و نجاست ثابت کند مگر بر اساس اصل مثبت. آنگاه درباره یک بند ساعتی که از خارج آمده باشد دو حکم متخالف، عدم جواز صلات و عدم نجاست رو اعلام کنیم. دو حکم متضاد بر اساس دو تا اصل. خوب عنایت کنید، نکته یک کمی دقیق و در عین حال لطیف هست. تحقیق این است، این ظاهرا در ذهن شما مسلک ما در ذهن شما هست، ذهنتون هم آماده شد. تحقیق این است که در باره این اصل گفته می شود که این اصالت عدم تزکیه اثرگذار است. چرا؟ اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا در بیان خود سید همین الان امروز دیدیم که میته مصداق عدم تزکیه است. خب عدم تزکیه عام که آمد یک مصداق خاص در ضمن اون محقق است. قاعده دارید که اثبات عام برای اثبات خاص کافی است اما اثبات خاص برای اثبات عام کافی نیست. این اولا نکته اصلی بود. و ثانیا این استصحاب بر فرضی که اصالت عدم تزکیه استصحاب باشد با میته که اثر و لازم عقلی اونو به حساب بیاد عینیت رو در نظر نگیریم، لازم جلی هست. لازم جلی یعنی اصلا واسطه به حساب نمیاد، در حقیقت خود مستصحب است نه لازم آن، که محقق خراسانی شرحشو برای ما دادن. این ثانیا و ثالثا اصالت عدم تزکیه استصحاب نیست، اصالت عدم تزکیه قاعده فقهی است. ادله اعتبار اصالت عدم تزکیه جدا از ادله اعتبار استصحاب هست. ادله اعتبار قاعده تزکیه کتاب و سنت و اجماع هست. همون آیه شماره 4 سوره مائده که تا اونجا میرسد، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة إلا ما زكيتم. در اونجا خود ما زكيتم مستند است برای چی؟ قاعده تزکیه. و همینطور موثقه ابن بکر که در کتاب به وسائل جلد 3 باب 1 حدیث شماره 1 آمده است، بنابراین عدم تزکیه قاعده هست نه اصل. در صورتی که قاعده بود، یکی از فرقهایی که بین قاعده و اصل هست چیه؟ تمام لوازم قواعد اعتبار دارد و لوازم اصول اعتبار ندارد و آن هم ما گفتیم که آفرین، خدا خیرتان بده، خداوند برای همه ما وقت برف هم دعا مستجاب میشد انشالله مثل باران باشد. خدا یا اون خیر وافر جامع دنیا و آخرتیتون رو به لطف و کرم از شامل حال این جمع بفرمان. تمام، هیچی نبود، این دعا کافی بود برای همه ما انشالله. به من که اعتماد نکنید، به دعا اعتماد، نمیگه به من اعتماد نکنید، یعنی روی من حساب نکنید، سلب اعتماد نکنید، ولی اعتماد مثبت به طرف من نیارید، اعتماد به دعاست. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، از فرصت دعا استفاده کردنم خیلی خیلی حساس، فرصت خوبی است، دعا انشاءالله مستجاب هست. یه جمله دیگه هم بگم، شما ممکنه به دعا خدایا از این جمع هر کسی هر حاجتی دارد به اون کرم نامتناهیت همین الان برآورده بفرمایید. درس میره بالا، دعا رو زرنگی کنید در وسطش بچاپونید که بره بالا که دیگه جایی برای برگشت نداشته باشه انشاءالله. بسیار خوب، و شما بعد از که اون حاجت امروز پس کردید، وقتی که برآورده شد خبرش رو من بدید، من به این عقیده هستم. تمام تمام، بعد از که این مطلب رو گفتیم، یک نکته دیگر باقی مان که اون نکته بسیار مهم بود. چه بود؟ گفتیم که بنابر مبنای سید، مسلک سید که از این گردنه ها عبور کنیم، میرسیم به جایی که نسبت به یک مورد هم اصالت عدم تزکیه بطلان صلات و هم اصالت طهارت پاکی. چطور میشد این دوتا اصل به ذهن شریفتان سپردید؟ گفته بودیم که بگویا از خود شما آموخته ایم که اصل جایی جاری می شود که در نهایت مخالف علم در نیاد. موضوع از شک، هر کجا که حکم هم اعلام می کند، حکم در ظرف شک اعلام می کند. وقتی که منتهی بشود به مخالفت با علم، جایی برای اون اصل وجود ندارد. این رو خود ما از شماها آموخته ایم. بنابراین در این مورد و موارد مشابهی که به توسط اصل دو حکم متقابل که نتیجه میدونیم یا عدم تزکیه درست نیست یا طهارت درست، یقین داریم علم داره یکی از این دوتا درست نیست، اصل جریان دو اصل منتهی میشد با مخالفت با علم. بنابراین اصالت و طهارت در این مورد جا ندارد. و ثانیاً اینه که گفتیم، و ثانیاً در بحث دیروز اشاره شد، چه بود؟ گفتیم که اصالت عدم تزکیه حاکم بر اصالت و طهارت است، متعلق یکیست، متعلق همون پوستی همون بند ساعت هست که شما دارید، از خارج آمده است. عدم تزکیه حاکم بر اصالت و طهارت است. در صورتی که عدم تزکیه جاری بشود، جایی برای اصالت و طهارت دیگه نیست. اگر بگیم که با توجه به اصالت عدم تزکیه، با وجود اصالت عدم تزکیه اصالت و طهارت جاری بشود، جایی برای عدم تزکیه باقی نخواهد ماند. بنابراین بر اساس حکومت اصالت عدم تزکیه، جایی برای اصالت و طهارت در این مورد نیست و موارد دیگری دارد که از اصالت و طهارت استفاده کنیم. نتیجتاً این شد در موردی که ما یقین در موردی که شک در تزکیه کنیم، قاعده تزکیه، قاعده عدم تزکیه اعلام میکند عدم تزکیه را، و نجاست هم در ضمن همون عدم تزکیه اعلام میشود و جای شبهه‌ای در این رابطه باقی نخواهد بود. اضف الی ذلک که از سیدنا در مقام فتوا که بپرسیم چرمی که از خارج آمده است اگر دست با رطوبت به آن برسد یا در حال صلات رطوبتی به آن مساس پیدا بکند به نماز اشکالی وارد نمی کند، فتواشو ببینید که انشاءالله بفرماید که ولی در نماز باید احتیاط کرد. فتواش با تحقیقات اصولیش فرق میکند، لذا وجه جمع یا برای شما بگم احتراماً به رأی سیدنا الاستاد چون یک اصولی متبحری هست در وادی اصول که وارد می شود، فقط از منظر اصول بحث را گاهی تجزیه تحلیل می کند، و اما در نهایت که بحث در عمل و حکم فقهی برسد، رأی شریفشان گاهی دیده هم که فرق میکند. لذا فرمایش ایشان با اون دید اصولیشون درست هست، ولی تحقیقی که یادآور شدن هم قضیه نتیجه آن میشود که برای شما گفتم. در تتمه سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه به قطعات از حیوانات اشاره نمی کند، و اما در بیان سیدنا استاد آمده است که منظور از میتهی که غیر مزکا بود فرق نمی کند، میته حقیقی باشد یا میته تنزیلی. میته حقیقی حیوان زنده است که به اصطلاح کشته شود و من غیر ذبح شرعی، به سبب غیر شرعی به اصطلاح روحش از بدنش جدا بشود و به اصطلاح فارسی کشته شود، و این می شود میته حقیقی. زهاق روح بدون سبب شرعی، به تعبیر شیخ انصاری زهاق روح بدون تزکیه. اما ملحقاتی که دیده می شود که قسم دوم است، میته تنزیلی گفته می شود، مثلا اعضای از حیوان زنده که قطع بشود، دوبی گوشی مثلا قطع شده است، خب این قطعات و مقطعات در حقیقت میته تنزیلی است. برای نجاست این قطعات نصوص خاص هم داریم، اختلافی هم وجود ندارد، مطلب اجماعی ممکن است اعلام بشود و عزف علی ذلک که جزء میته هست و تابع حکم خود میته خواهد بود. لذا در این رابطه هم بحثی وجود ندارد که اشاره شد. اما درباره حیواناتی که نفس سائل ندارد مثل ماهی و ملخ و بعضی از حشراتی که نفس سائل ندارد و اگر از آنها در لباس به عنوان زینت یا چیزی استفاده بشود، متن می‌فرماید سید طباطبایی یزدی که اونها هم جزء میته به حساب میاد. این بحث قابل بررسی هست، نظر مخالفی هم داریم که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای منظمان، سلامت خواهد کنیم.